خواهیم خوند، اما یک ارتباط تلفنی داریم قبلش که میخوایم برقرار بکنیم با جناب آقای دکتر داوود زارعیان، معاون ارتباطات شرکت مخابرات ایران. سلام آقای دکتر، صبح شما بخیر، به برای ایران خوش اومدید.
آقای دکتر سلام، صبحتون بخیر.
سلام از ما، صبح شما بخیر. خیلی متشکرم که ارتباطو برقرار کردید، من در خدمت شما هستم.
زنده باشین، خدا قوت به شما و همه همکاران محترمتون. یک خبری دیروز منتشر شد مبنی بر افزایش تعرفه 45% آبونمان و رایگان شدن مکالمات تماس‌های تلفن ثابت به ثابت، چه در اون شهری چه برون شهری. در رابطه این موضوع می‌خواستیم با شما صحبت کنیم.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. مجددا سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان ارجمند. خیلی ممنون که این ارتباط رو برقرار کردید. مثل همیشه شما در زمینه اطلاع رسانی کمک میکنید و از این بابت من سپاسگزارم.
زنده باشید.
خب استاد، از سال 1400 دولت یا شورای رقابت مصوبه‌ای رو تحت عنوان هزینه نگهداری تلفن ثابت برای اپراتورهای تلفن ثابت تصویب کرد.
بله.
به این معنی که مشترکین بابت نگهداری هزینه رو بپردازن. این هزینه خب هر سال با توجه به هزینه پیمانکاران، هزینه موادی که مورد استفاده قرار میگیره، آب برق، تعیین میشه. امسال هم خب این هزینه تعیین شده و همونطور که فرمودید ما اعلام کردیم هزینه به دو دسته تقسیم شده، هزینه‌های خانگی و غیر خانگی.
بله.
در واقع تلفن‌ها به دو دسته تقسیم شده، مشترکان خانگی و مشتریان غیر خانگی.
درست.
ما در شرکت مخابرات ایران خب به هر حال استدلال دارید که سالهاست واقعا در حوزه ارتباطات با مردم هستیم. امروز هر مشترکی، هر شهروندی بالاخره یا تلفن همراه یا تلفن ثابت رو حتما در اختیار داره و استفاده میکنه.
بله.
ما در واقع برای اینکه بتونیم قدردانی داشته باشیم از مشترکانمون، بتونیم مشترکانمون رو واقعا تو این عرصه حفظ بکنیم، بیشتر ارتباطات شفاهی در ایران که خوب میدونید واقعا ایران یکی از اون کشورهاییست که معمولا ارتباطات شفاهی درش قویست،
بله،
بتونه تقویت بشه، تصمیم گرفتیم که هزینه مکالمات تلفن ثابت رو در درون شبکه بحث کنیم. به این ترتیب که مشترکین به صورت نامعدود بتونن تلفن ثابت به ثابت رو هم از شهری، بین شهری و بین استانی مکالمه داشته باشن. به عبارتی در واقع ما تصمیم گرفتیم که تلفن رو بتونیم نگه داریم برای مشترک. هزینه‌ای که مشترک میده ما بوقش رو نگه داریم، دیگه برای ارتباط هزینه‌ای رو از مشترک دریافت نکنیم.
بله.
از این بابت در واقع این رو از دیروز اعلام کردیم و از همون دیروز هم مکالمات رایگان در سراسر کشور در حوزه تلفن ثابت شروع شده.
بسیار هم عالی، بسیار هم عالی. یعنی در واقع همه مشترکین، همه هموطنان عزیز از تلفن ثابت که استفاده بکنن، چه داخل شهر خودشون و چه در واقع به شهرهای دیگه تماس بگیرن، هزینه مکالمات ثابت هست.
بله، هیچ هزینه نمی‌پردازن، نامحدود هم هست. نکته دیگر این که هیچ اقدامی هم لازم نیست انجام بدن، چون گاهی وقتا در برخی از اپراتورها شما ممکنه مجبور باشه مشترک شماره گیری بکنه یا از کدهای دستوری استفاده بکنه. اینجا هیچ کار خاصی لازم نیست، به صورت نامحدود میتونن صحبت بکنن. انشالله که زندگی ها گرم باشه.
زنده باشید. خیلی متشکرم
از
شما. این روز رو شما هم تبریک میگیم جناب آقای دکتر داوود زارعیان.
خیلی ممنون. متشکرم. سلامت باشین. انشالله که موفق باشین.
متشکرم. ممنون. به خدا میسپاریم شما رو.
خدا حافظ.
باورتون نشه، یعنی خیلی‌ها باورشون نمیشه که خیلی از شنونده‌های ما وقتی که برنامه رو میشنون گوشی رو بر میدارن و به ما پیام میدن.
بله.
و میگن مگه میشه؟ چرا نشه؟ مثلا آقای حمید از قم که از صبح میکنن از که 50 تا پیام برای ما ارسال کردن، جدای از این که راجع به برنامه صحبت کردن، لطف داشتن به من آقای اولیایی، من یک مسابقه دارم به اسم سوال پیچ که شنبه تا چهارشنبه پخش میشه و خب دیگه به مناسبت جام جهانی از این شنبه ندارم متاسفانه، روی کرد جدیدی اتخاذ شده. شده. منم خودم خیلی ناراحتم که در خدمت شما نیستم. اما بریم سراغ سوالمون که گفته بودیم که خانواده خصوصا بازنشسته ها، کسانی که در کنار شما هستن دیگه به اجبار،
بله،
روی چه چیزهایی بر شما حساب میکنن، خیلی قبول دارن شما رو. یکی گفته که اولش که هیچکی بدون خانواده نیست. بله، خانواده تنها همون پیوند خونی نیست که میتونه همسایه باشه، میتونه به هر حال مشتمل بر خواهر و برادر باشه، با همسرت میتونی خانواده تشکیل بدی. به هر حال ما منظورمون این بود که اون خانواده مستقلی که خودمون تشکیل میدیم رو به هر حال ما خاصه با آقای پرام تجدد
تبریک از میکنم.
بعد گفتنم که الان دیگه هیچ بازنشسته ای تو خونه نیست، همه میرن سر کار.
دمشون هم گرم.
یه ذره بی اعصاب. 919-0235. بله. اما من قول میدم تا پایان برای ایران اعصابش هم سر جاش. یه دمنوش گلگاه زبون، یه دمنوش،
یه دونه دمنوش. گفتن که با سلام خدمت همه بچه های پای کار ایران.
سلام.
گفتن همه برای کار ساختمونی رو من حساب میکنن.
آفرین.
منظورشون احتمالا کار فنیه.
خیلی
دیگه.
خوبه. خیلی
اصلا بی نظیره.
حالا من شاید منظورشون بنایی باشه. مثلا جناب گچ یه گوشه از دیوار ریخته، یکی در رو محکم بسته، اعصابش خورد بوده که نمیتونسته تلفنی صحبت بکنه، مثلا با یار زیاد بوده، الان دیگه هم تلفن رایگان شد، هم شما نمیخواد در
دیگه
محکم ببندی
صحبت کنیم دیگه.
دیگه آره دیگه.
ولی شاید نخوان تلفن ثابت خونش
در رو محکم نبند. نرو. دوست دیگه گفتن که امروز تولد دخترمه.
مبارکه.
در خانواده است دیگه.
بله.
روز
بله.
تولد دخترشون در روز خانواده اتفاق افتاده. گفته دختر عزیزم دلیار، چه اسم قشنگی.
اسم زیبایی.
تولدت مبارک، بابا عاشقته، خواهشام بخونید ممنون آقا فرزاد از شهریار. شهریار با دخترش دلیا.
گفتن که سلام عرض دادم خدمت شما، روز خانواده رو به شما عوامل رادیو تبریک میگم. بله مرسی،
ممنون.
واقعا ما هم تو رادیو اینجا یه خانواده است، خانواده رادیو. بله
خانواده، خیلی قشنگ بود.
مفاهیم مختلفی داره اینجا هم رادیو، ما همه خانواده ایم. گفتن تبریک میگم. بازنشستگان خانواده از هیچ کسی توقعی ندارن، فقط دوست دارن بریم باهاشون هم صحبت بشیم که احساس تنهایی نکنن، دچار افسردگی نشن. خداییش خیلی موضوع مهمیه ها. یه وقتایی خودمو میگم ماها یادمون میره این عزیزان ولی نعمت مانتاج سرمان، بریم بهشون سر بزنیم، ببینیمشون، باشون حرف بزنیم. به خدا این دیدنه انقدر حالشون رو خوب میکنه که حد نداره.
آقای اولیا شما خودتون ازدواج کردید.
بله بله بله.
شما چطوری برنامه سر زدن به پدر مادر یا حالا پدر مادر همسر؟
ما واقعا مرتب هم سر میزنیم، هم به پدر مادرمون، هم خب پدر بزرگ مادر بزرگ در واقع حالا دو طرف در قید حیات هستن.
خدا رو شکر که زنده باشن،
سلامت بشن، حالا عزیزانی هم هستن به رحمت خدا رفتن، ولی سر میزنیم میریم. واقعا اینی که هم اون عزیزان کیف میکنن، صفا میکنن، هم خود ماهاییم که خیلی نیاز داریم.
توجه کردین اون ثانیه ها و دقایقی که در کنار بزرگترمون هستیم و با هم حرف میزنیم، دقیقا همون ارتباطیه که با بچه ها داریم دیگه. از افکار روزمره و مشغله هامون خیلی دور میشیم و این میتونه یک تمدد اعصاب باشه برای هر دو طرف. به هر حال دو سرسوده دیگه. دوست دیگه ای دوست که نه، سرور ما هستن، البته دوستمونم به حساب میاد. بله. متشکرم ازشون. کاپیتان علیرضا بابا سالاری از بوشهر برنامه ما رو میشنون، باعث افتخاره. گفتن که پدر من بازنشسته نیروهای مسلح هستن، برای تکریم و احترام من همیشه دست مبارک ایشون رو میبوسم و خرید منزل رو از 0 تا 100 براشون انجام میدم و البته که ایشون روی کار و اخلاق بنده حساب باز کردن حسابی.
بابا کاپیتان شما کارت درسته. آقای بابا سالاری از بوشه.
آقای بابا سالاری کاپیتان بودن از بوشهر. یک سرباز داریم از لب مرز.
به به.
آقای شریفی گفتن که این گوشی که تو دستشون هست اونو باید درست بکنن. نمیدونم، میگن که مثلا چرا صداش قطع شده، چرا صداش زیاد شده، چرا اینترنتش کار نمیکنه، این برنامه رو نصب کن، اون برنامه رو نصب، این کار
خیلی کار مهمه.
مطلبه هممونه.
خدایش
یه اعصاب فولادی هم میخواد میبینید.
آره واقعا وقت بذارید ولی گناه دارن بلد نیستم باشه.
پدر و مادرای عزیزمون هم که دارید تلویزیون میبینید و صداش زیاده، لزومی نداره که صدای گوشی هم زیاد باشه. یعنی دیدی
تا انتها از ظرف نهایت ظرفیت ولوم گوشی استفاده
آره میکنه. برای گوشی خراب میشه، گوش خودتون هم آسیب میبینه، خدای نکرده. این هم پیام آقای شریفی سربازی که از لب مرز دارم به ما.
سربازت هم سرباز
دم شما گرم.
سلام علیکم آقای اسقری عزیز و بزرگوار، صبح شما بخیر.
سلام آقای دکتر اسقری، صبح شما بخیر.
درود بر شما خانم عزیزی، آقای اولیایی عزیز، صبحتون بخیر. با افتخار مثل همیشه در خدمتتون.
آقای اسقری این چه کاریه با هوا انجام دادین؟ چرا اینقدر گرمه آقای اسقری؟
ببینید اتفاقا از اینجا ما شروع کنیم، نسبت به شرط عادی اکسان عمل مردم تو خیابون هم داره همین رو نشون میده که هوا گرم نیست، یعنی شرط عادی مقصاله. مثلا دماغ در تهران من دارم نگاه میکنم، حالت عادی برای میانگین 50 ساله بایستی مثلا بین 22 تا 32 درجه باشه یا 23 تا 33 درجه، الان تقریبا همینه، یعنی 2 درجه افزایش کردم که حالت عادیه. یعنی در مقایسه با سالهای گذشته پارسا آمار داره، عدد داره، اینو نشون میده که شرط خوب هستش.
ما به هوای بی‌نظیر فروردین اردیبهش عادت کرده بودیم، بی خودی پس داریم قرض می‌زنیم.
ولی به نظر من این 2-3 روزه یه ذره هوا خنک‌تر شده، خیلی هم باد میاد.
بله، وضعیت بادی که یه ذره غیر متعارف هست.
بله.
خانم عزیزی 100% حق با شماست. این وضعیت باد رو ما داریم، امروز هم داریم. خواهش می‌کنیم حالا به جای کسایی که خودرو دارن حواسشون جمع باشه، ماشین خودشون رو یه جای امنی پارک کنن. احتمال شکستن درختان هستش امروز، مثل اتفاقی که پیروز افتاد. کلا بگیم از این جهت باد غیر متعارف هستش. ولی خب علاوه بر وضعیت بادی که عرض کردم که تو هم با گرد خاک خواهد بود، خیلی جا داریم، حالا علاوه بر تهران میتونیم به شمال سیستان و بلوچستان اشاره کنیم که برآورد کردیم که سرعت باد به 100 کیلومتر بر ساعت هم بتونه برسه. وقوع پدیده طوفان شن رو احتمالا داریم که سه کجا رفت آمد میکنن، خیلی حواستشون جمع باشه. دیگه استانهای دیگه از تهران خارجیم، از سیستان بلوچستان خارجیم، میتونیم به سمنان اشاره کنیم. میزان سرعت باد امروز بعد از قابل توجه. استان البرز، خب خیلی از سمت استان البرز میرن به سمت شمال ششتون که حواسشون واسه اون باشه. اصفهانی ها در جریان باشن، اگه قرار تو فضای باز باشن ببینید مناطق شمالی و شرقیش، حالا مثلا جای مثل خور بیابانک، جای مثل اردستان، جای مثل نائین، جای مثل چوپانان، حتی کاشان، حتما از ماسک استفاده کنن تو فضای باز. استان کرمان به همین ترتیب، خراسان رضوی اونجا هم وضعیت باد شدیده، خراسان جنوبی هم میزان سرعت باد قابل توجه، یزد هم به همین ترتیب خواهد بود. حالا یه بخش از گرد و خاک ما توی جنوب غرب کشور، این میمانان ناخوانده‌ای هستن که از عراق میان، حداقل استانهای ایلام، بوشهر و خوزستان ما درگیر این شرایط جوی امروز و فردا هستن. گرد و خاک و وضعیت باد خارج شیم میریم سراغ بارندگی هایی که در ساعت بعد از ظهر اتفاق میفته. یه مقدار باید نگران باشیم از وقوع بارش هایی که امروز هم در آذربایجان شرقی بخش شمالیش، هم تو آذربایجان غربی رو باید دارم نگاه میکنم، جنوب و مرکز اردبیل رخ میده. من چند جا رو با ریسک میگم، اینجا تجربه نشون داده که سیل خیز هست، سر احتمال سیل هست. اگه کسی بومی هست، مسافر هست، ماکو، چالدوران، قرضیادین، خوی، سلماس، دیگه حاجی شهر اومدی داخل آذربایجان شرقی، مرن، جلفا، اهر، ورزقان، هریس، میرین داخل اردبیل، جایی مثل مشیشهر، سرین، اردبیل که عرض کردم، نمین و نیر و خلخال، اینا تجربه نشون داده که احتمال سیل هستش. آب گرفتگی معابر رو بشه، این موقتی بارندگی ها و
در ساعت بعدها اتفاق میفته، در جریان باشن کسایی که تو مناطق کوهستانی سفر میکنن به شمال هم میرن در جریان باشن، اونجا هم میتونه بارش ها سنگین باشه. سمنان هم به همین ترتیب خروج مدل ها نشون میده که امروز تو دیباج، تو امیریه، تو شهرمیرزاد اونجا بارش ها نسبتا سنگینه. کماکان رگبار های شدید رو ما داریم در شمال شرق کشور هم به شکل موقتی. خراسان شمالی فراموش نمی‌کنم، اسفراین، آشخانه و مشکان جایی هستن که میتونه میزان بارندگیاشون قابل توجه باشه. افزایش دما رو داریم، اول صحبت رو عرض کردم ما تا فردا افزایش دما داریم، حتی تو شمال شرق کشور توی مثلا خراسان شمالی، خراسان نظری تا اوایل هفته آینده این گرم شدن ادامه خواهد داشت. مثلا تو مشهد حداکثر دما به 38 درجه میرسه. خب این عدد نسبتا درستیه.
خیلی متشکرم از شما جناب آقای دکتر. ممنون دکتر اصغری، روز خانواده رو به شما هم تبریک عرض میکنیم.
خیلی متشکرم، ممنون، بنده متقابلا تبریک عرض
میکنم. متشکرم، آخر هفته خوبی داشته باشین. خدا نگهدار.
حالا خدا نگهدار.
خدا
شب زیر نم نم بارون، دستای تو تو دست من بود، گریه می کردی تو پریشون، سرت روی زانوی من بود، می رفتی که رها بشیم، از هم دیگه جدا بشیم، می رفتی که رها بشیم، از هم دیگه جدا بشیم. شب زیر نم نم بارون، دستای تو تو دست من بود، گریه می کردی تو پریشون، سرت روی زانوی من، می رفتی که رها بشیم، از هم دیگه جدا بشیم، می رفتی که رها بشیم، از هم دیگه جدا بشیم. گریه دیگه فایده نداشت، رفت و منو تنها گذاشت، گریه دیگه فایده نداشت، رفت و منو تنها گذاشت، چه کنم با دل خسته، همه درها شده بسته، توی این دور و زمونه، چه کنم دلم شکست، چه کنم دلم شکسته.
چرا آخرش اینطوری تموم شد؟ خیلی متشکرم که دقیقه هاتون رو با ما سپری میکنید. اینجا برای ایرانه تا ساعت 9 نزدیکای ساعت 9 در کنار شما هستیم. جناب آقای ودایع بار دیگر در استودیو حضور دارن و من میخوام ازشون بپرسم که آقای ودایع، این که ما در ماه خرداد هستیم و این که ترامپ هم خردادیه، تأثیری در این همه تغییر مودش داره واقعا؟ مگه قرار نبود توافق بشه؟ مگه قرار نبود مذاکره بکنیم؟ الان ماجرا چیه؟ دیشب این اتفاقی که افتاد اصلا رفتی داره به این که اینقدر مودی خردادی ها؟
چیزی که وجود داره اینه که دونالد ترامپ داره مبتنی بر مرز دیوانه رفتار میکنه. حالا بحث خردادی بودنش که نمیاد آدم ها تو دستن، ولی برگردیم به موضوع. اون چیزی که داریم به شکل ویژه مشاهده میکنیم، دونالد ترامپ داره تلاش میکنه یک وضعیت ویژه رو در تهران رقم بزنه، به دنبال آشوب فکری در تهران هست.
بله.
گزارش CNN رو اگر دقت کرده باشید دیروز منتشر شده بود در رابطه با این که دونالد ترامپ حداقل 31 مورد گفته که ما با ایرانی ها به توافق رسیدیم. اینجا چرا ترامپ مدام هی میرون میاد؟ چرا هی رفت و برگشت داره؟ به شکل ویژه میتونیم بگیم که الان ترامپ نیازمند این هستش که به یک وضعیتی برسد که ما تحت عنوان خروج از وضعیت نه جنگ نه صلح داریم ازش یاد میکنیم. ترامپ نیاز به یک دستاورد داره. دیشب ادبیات تند دونالد ترامپ و لحن خشمگینانه ترامپ نشون میده که رئیس جمهوری امریکا به دنبال اعمال فشار هست. اینجا یه اتفاقی داره رخ میده. مدل سفارایی فارغ از اون تبادلاتش تاکتیکی بین ایران و امریکا، مدل آرایش جنگنده ها و اعزام بمب‌افکن امریکایی به نوعی تلاش برای ایجاد فضای وحشت هستش. ما داریم در رابطه با موازنه وحشت صحبت میکنیم. خب مدل رفتاری ایران و تهاجم موشک‌های ایرانی علیه اهداف متخاصم و پایگاه‌های آمریکایی ظرف 72 ساعت اخیر به شکل ویژه میتونیم بگیم که یک رویکردی بوده که طرف مقابل فکر نمی‌کرد همچین اقدامی از سمت ایران به نوعی به شکل ویژه اعمال بشه. ترامپ زمان نداره. همه تاکید من اینجا این هست، برخلاف اینکه ترامپ در چندین نوبت گفته که ما زمان داریم، سر فرصت داریم
بله. دنیا
مذاکره می‌کنیم. ولی ادبیات دیشب ترامپ را اگر ما بخوایم یک مقیاس قرار بدیم، به شکل ویژه میتونیم بگیم که ترامپ خسته شده، حوصله نداره.
یک انسان همون طور که شما گفتین مدمن، مرد دیوانه است.
بله.
که دنبال ماجراجوییه و دوست داره سریع به نتیجه برسه.
غیر قابل پیش بینی میخواد باشد
و با یک پدیده غیر قابل پیش بینی تر از خودش مواجه شده.
آفتاری.
و الان دیگه گیر کرده، نمیدونه بعد چی کار
الان
بکنه.
الان موضوعی که وجود داره این هستش که طرف مقابل گمان میکرد که تهران در نهایت به شکل متوازن با آمریکایی‌ها رفتار خواهد کرد، که کمان که این هست، اما شیفت پارادایمی یا تغییر جهت ایرانی‌ها از پدافند به آفند و سطح بازدارندگی که ایرانی‌ها دارن به نمایش می‌ذارن یک فرآیند ویژه‌ست. فارغ از این موضوعات، اگر شما برید مدل رفتاری تیم مذاکره کننده آمریکایی در جریان 6 دور مذاکره با ایران، در جریان مذاکراتی که پیش از جنگ 40 روزه رخ داد و آن چیزی که الان داریم مشاهده می‌کنیم رو مورد بررسی قرار بدیم، یک تفاوت ویژه رو با رویکرد سنتی آمریکایی‌ها مشاهده می‌کنیم. مشخصا دموکرات‌ها، دموکرات‌ها همیشه با جزئیات بازی می‌کنن، پکیج میارن، کلی کارشناس می‌آوردن. تجربه برجام بود که من نزدیک دیدم. الان چیزی که وجود داره، شما می‌بینید استیو ویتکاف، جارد کوشنر با 7 8 نفر آدم بلند میشن میان اونجا.
این دوتا هم سمت رسمی ندارن. اون سمتش داماد ترامپ.
آره، داماد سرخون است.
آره، اونم که رفیقی که قبلا با هم املاکی بود.
ضوابط حاکم نبوده.
آره، با هم رفتن دیزی می‌خوردن، ببخشید، مکدونالد می‌خوردن، الان اومده اینجا، الان داره با ما مذاکره می‌کنه. توی همون مدل رفتاری استیو ویتکاف هم شما بازی با جزئیات رو نمی‌بینید. یک مجموعه کلیات، یک سری مجموعه مثلا 14 بند، 15 بند رو میاره مطرح میکنه، آقا سر اینا مثلا ما ببندیم، دیگه شما بازی با جزئیات رو نمیدید. در حالی که نکته‌ای که وجود داره، شیطان همیشه تو جزئیاته.
بله،
شیطان همیشه تو جزئیات میشینه و به نوعی بازی رو خراب میکنه و معادلات رو به پیش میبره. الان به شکل ویژه میتونیم بگیم که ترامپ میخواهد زودتر از این وضعیت نه جنگ نه صلح خارج بشه. ترامپ میخواهد در چارچوب موازنه یه وحشت اینگونه القا کنه که امریکایی‌ها دست برتر رو داره.
چرا میخواهد رو باز بکنیم. علتش انتخابات میاندوره کنگره است، علتش اتمام ذخایر استراتژیک نفت، علتش اینه که قیمت نفت و فرآورده ها میره بالا. چرا دقیقاً میخواد زودتر خارج شه؟
ادبیات تهاجمی دونالد ترامپ همیشه به گونه‌ای بوده که با زمان پایان کار بورس وال استریت شروع میشه.
بله.
یعنی شما یک رابطه معنایی مستقیم رو بین این دوتا به نوعی مشاهده میکنید. ادبیات ترامپ درباره توافق با ایران همیشه در آستانه چی بوده؟ بازگشایی بورس وال استریت بوده.
بله.
یعنی یک رفت و برگشت شما در ادبیات ترامپ بین گزینه جنگ، بین گزینه آتش بس و توافق اصلا داریم مشاهده میکنیم. حتی مدل رفتاری که ما 24 ساعت اخیر هم داریم میبینیم، بیانیه سنت کامپ که حوالی ساعت 4 نیم صبح بینوی ساده شد در رابطه با پایان حملات امریکا طرف امریکایی، داره نشون میده که ترامپ به دنبال تنش کنترل شده است. ما شبیه این نمونه رو در جریان تقابل اتحادیه جماهیر شوروی با امریکا در ماجرای کوبا، اون ماجرای رقابت موشکی هم دیده بودیم. خب مسئله‌ای که وجود داره اینجا موازنه قدرت و موازنه وحشت عناصر بنیادین تقابل‌های پیش رو هست.
خیلی متشکرم از شما. در بخش‌های بعدی هم با شما خیلی
در خدمتتون هستم.
اینجا برای ایران.
زنان جنگ. جنگ تحمیلی در سده 15 خورشیدی به روایت زنان ایران زمین. صبح شما بخیر، من الهام وحدت هستم و اینجا برای ایران از زنان جنگ میگم. اگر شما هم روایتی دارید که دلتون میخواد اینجا پخش بشه، لطفاً اون رو به کانال زنان جنگ در ایتا، روبیکا و بله ارسال کنید. روایت امروز از ملیحه نورافشان یکتا، 50 ساله، خانه‌دار. به سنی رسیدم که تعداد آشنایان فوت شده ام از زنده ها بیشتر شده است. بچه که بودم مادرم صدایم میکرد و میگفت مادر، من سواد درست حسابی ندارم، بیا بشین برای اینایی که میگم قرآن بخون. یک لیست از امواتش را ردیف کرد و من نوشتم. پای اسم هر کسی که قرآن می‌خواندم یک ضرب در کوچک می‌زدم. اصرار داشت برای پدرش سوره الرحمن بخوانم و برای مادرش یاسین. بقیه امواتش که حدود 20 نفری می‌شدند، سهمشان سوره های کوچک جزء 30 بود. همیشه می‌گفت این قرآن خواندن اگر 100 تا ثواب داشته باشد، 99 تایش به خودت می‌رسد و یکیش به مرده. سالها گذشت و من پای همان لیست مادرم برای امواتش قرآن خواندم. اما کم کم آدمهای جدیدی به لیست من اضافه شدند. کسانی که سالها با آنها خاطره داشتم. تلخ و شیری، خاله، دایی، زندایی، عمو و از همه مهمتر پدر. حالا تعدادشان آنقدر زیاد شده که گاهی اسمی از قلم می افتد و شب موقع خواب یک مرتبه یادشان می افتم و همانطور در رخت خواب برایشان حمد و سوره‌ای می‌خوانم. روزهای کرونا انگار مرگ را به ما نزدیک‌تر کرد. هر زنگ تلفن هشداری بود برای یک خبر ناگوار. عزیزانی که یکی یکی در کما، در قرنطینه یا در تنهایی بیمارستان پر کشیدند و به خاک سپرده شدند. بعد از آن هم که روزگار جنگ شد. حالا دیگر نام رهبر عزیزم و هموطنان شهیدی را که نمی‌شناختم هم به لیستم اضافه کردم. شهدای جنگ 12 روزه، شهدای رمضان. یاد حکایتی افتادم که مادرم همیشه تعریف میکرد، میگفت روزی که خدا به اسرائیل فرمان داد برو جان بنده هایم را بگیر، اسرائیل نگران بود و قبول نمیکرد، اما خدا به او گفت تو نگران نباش، اصلا اسم تو میان نمی آید. مردم میگویند فلانی سکته کرد، آن یکی غرق شد، آن دیگری سرطان گرفت، هیچ کس نمیگوید اسرائیل جانش را گرفت. حالا دیگر لیست اموات آنقدر طولانی شده که جایش توی کوشه یادداشت‌های گوشی است. یادداشت را باز می‌کنم و شروع می‌کنم به خواندن. به قول مادرم اگر 100 بمانی و اگر 100,000 سرانجام مرگ است پایان کار. و بعد به سوره کوچکی برای تک تک آشنایانی که حالا تنها در دل خاک آرمیده‌اند بسنده می‌کنم. می‌خوانم به این امید که شاید روزی هم کسی برای من بخواند.
ساعت 8 صبح.